کنم گاهی در جلساتی که حتی فراتر از کلاس‌های درسی، چون حاج آقا نوع فعالیتشون فقط محدود به کلاس‌های درسی نبود، خب افراد مختلف، میهمانان مختلف از داخل از خارج، گاهی تشریف بردن دانشگاه و در محضرشون شرکت میکردن. من یادم چندین نوبت از افرادی که از خارج از کشور تشریف برده بودن و اینها میخواستن، کنجکاو بودن واقعا، هم در خصوص معارف اسلامی، فلسفه اسلامی، عقلانیت اسلامی،
بله،
در کنار سوالهایی که براشون مطرح میشد به لحاظ اعتقادی. و شما این عنایت دارین وقتی که با مخاطبی مواجه هستین که در دینش و در مذهبش با شما یکی نیست،
سوالات متفاوت میشه و پرسش ها رنگ دیگری میگیره.
و جالبه، من تجربه‌ام اینو میگه، اینو از حاج آقا یاد گرفتم، معمولا توی تخاطب با اون افراد، حتی وقتی شما میخواین مضمون روایات و آیاتو بگین، بهترین راهش اینه که از سبک یا مباحث عقلی استفاده کنین یا عرفانی.
کاملا،
یعنی طرف یا گرایش های عرفان، معمولا اینطوری ها، اینا که خیلی کنجکاون و سوالات جدی دارن،
یا گرایش های عقلی دارن یا گرایش های عرفانی،
یا گرایش های عقلی دارن یا گرایش های کشف و شهودی و عرفانی دارن. و من هیچ وقت فراموش نمی کنم یه گروهی از آیون تشریف آورده بودن از یکی از این کشورهای اروپایی و در مورد بعضی از مسائل به خصوص تو جنبه هایی که به مباحث عرفانی خیلی ناظر بود، در حوزه حب، عشق و اینها سوالاتی داشتن. وقتی که حاج آقا توضیحاتو دادن، هم مباحث فلسفی مربوط به حب و عشق رو مطرح کردن، هم در کنار اون گفتن ما در گنجینه معارف اسلامی آیات و روایات نمونه هایی داریم، اینا رو تطبیق میدادن. واقعا دیدنی و شنیدنی بود بازتاب وضعیت اون میهمانان.
بله،
و فوق العاده است. حتی من اینو به شما عرض بکنم، مخاطبینی که از رشته های غیر علوم انسانی بودن و بعضا به دلایلی مثلا به مناسبت هایی در همایش های داخل دانشگاه شرکت میکردن و از حاجه ها درخواست میکردن که تو اون زمینه مورد نظر ایشون در واقع از حوزه یک عقلانیت فلسفی و علمی و معارفی صحبت بکنن، ایشون وقتی مباحث رو مطرح میکردن کاملا تأثیرش رو در شنونده میدیدید. شنونده اولا ایشون رو خوب فهم میکرد. میدونید که معمولا وقتی فلاسفه حرف میزنن درک حرفشون سخته،
زبان بیان ایشون به نحوی بود که بله،
مثلا میگن وقتی میخوام بگن که مثلا ما فلانی یه جوری حرف میزنه که ما اصلا متوجه نمیشیم، میگن که این مثلا داره فلسفی حرف میزنه، اصلا این شاید خودش یه مثلا چیز ضرب المثل یا شاید یه تعبیر مشترکی تو زبانهای مختلف ها، نه فقط در فارسی. مثلا من احساس میکنم در کشورهای دیگه وقتی میخوان بگن یه کسی قامز حرف میزنه، میگن حرفایی که میزنه حرفای فلسفیه. خب شما ملاحظه میفرمایید ایشون با اون اقتداری که در حوزه فلسفه و علوم عقلی و بالاخره مصطلحات و مباحث علمی بسیار سنگینی که بالاخره برایشون مسلط بود داشتن، با مخاطبی که ناآشنا بود با این ادبیات، به گونه‌ای بحث میکردن، به گونه‌ای مباحث رو توضیح میدادن که اون فرد کاملا احساس میکرد که داره استفاده علمی میبره.
متشکرم آقای دکتر محمدزاده، مباحث بسیار خوبی رو در نوع منش فلسفی و زیست فلسفی آیت الله مصطفوی رضوان الله تعالی علیه مطرح کردید. میریم اتاق فرمان از نفس گرم ایشون، از طریق صوت گرمی که از ایشون باقی مانده است، دقایق استفاده میکنیم.
خدا نکرده کسی گرفتاری افسردگی بشه، ما همین پیگیری میکردم گوی افسردگی بدن، امروز دیگه افسردگی پیدا کردیم مال فعل‌وفعالات بدن، ناش فعل‌وفعال بدن نیست، این افسردگی یک جهتی داره، یک چیزی شده که نفس من نمیتونه به بدن برسه. افسردگی اینه که آقا نفس بنده نمیتونه به بدن برسه، این نفس من جوری شده، میل به غذا نداره، میل به خوراک نداره، به بدن نمیرسه دیگه، حال حرف زدن با شما نداره، اینا همه در وقتیست که نفس برسه. این چی شده که نفس من نمیرسه، میل نداره؟ لذا یک علتش ممکنه این دیگه که علت افسردگی یکی بگه مثلا فرض کن عشقی باشه به کسی داره، یا عشقی نباشه، طرف فرد به خدمت شما با یه چیز علاقه پیدا کرده که اونی که خیلی مورد علاقه شه قلبه داره از حیث وجود برش، اون اینه تحت تأثیر قرار داده دیگه نمیتونه خودش کار کنه، چون اینم هست در باب عشق تنها نیست. آدم گاهی وقتا میشه که واس کنه یک عشق در کجا داره به نظر ها، در جلد در شیل داشته میکنه تعلیقات، در تعلیقات که درس میگفتم در روزا تعلیقاتی درس میگیم تو مسجدم تو همون چیز تعلیقاتش. اونجا شیخ میگه که گاهی وقتا میشه آدم یه معلوم چیز علمش داره، اون معلوم در آدم تأثیر میکنه. معلوم نه فقط معلوم، فرض کن شما یه علمی داری، به یک فرض کن چیز موقعی یه چیز عجیبی رو علم پیدا کردی، علم پیدا کردی که اینجا مثلا یه خطری فردا میان اینجا رو میگیره، یه زلزلهی در اینجا میشه، علم پیدا کردی. به محض اینکه این علم پیدا میکنی، اون معلوم در تو اثر میذاره، شما رو تحت تأثیر قرار میده، یه هم دینه تو تکون بخور. اون در شما اثر کرده، اون حوصله هیچی نداره. دیگرون این علم ندارن، شما این علم دارید. مثل بعضی هستن که اطلاعاتی گاهی به گیرشون میاد که این اطلاعات نمیشه حالی کسی کنن، نمیشه به کسی بگن. فرض کن یه دفعه میبینی حالی بهش دست میده، اما این میبینه، این خطر رو احساس میکنه، اما این خطر رو نمیتونه بیان کنه. این یا مثلا فرض کن علم پیدا کرد، علم پیدا کردی دقیقا، این علم دقیق پیدا کردی که فردا یه طوفان میاد، و اسباب و عللی که بوده که این طوفان همه جا رو زیر رو و چقدر آدم ها رو خواهد کشت. شما این علم داری، بنده ندارم، آقا نداره، تشکیلات هم پیدا نکرده، شما هی رنج میبری از این علمی که داری. این علم تو رو تحت تأثیر قرار میده، چون خودت هم جز انسان هایی و حس انسانی داری، یک دفعه تحت تأثیر و آقا خودت هم ناراحت میشی، نمیدونی چیکارم بکنی. این دیگه چیزا پیدا میشه، اینا نمیشه منکر شد که یک دفعه میبینیم اون معلوم در آدم تأثیر بود.
بله، پیرامون افسردگی با زبان روان فلسفی اشارتی به شیخ الرئیس داشتن واقعا عجیب تاثیرگذار بود. همین دقایق کوتاهی کاش همه فلسفه رو این گونه تدریس می‌کردند و این گونه مثال می‌آوردن برای زیست امروزین ما. آقای دکتر شهرستانی، خب اتفاقا من می‌خواستم همین سمت بیام که آیت الله مصطفی میراث‌بر فلسفه سینوی است و تبلور نوع عقلانیتی که ابن سینا از او دفاع می‌کنه، اما این میراث‌بری در زمانه امروز ما باید باز تعریف بشه، باید بر موضوعات امروز عرضه بشه و نوعی استنتاق متفاوتی از میراث گذشته سینوی به دست بیاد. آیه مصطفی، آیت الله مصطفی چقدر در این مسیر موفق بود؟
بله، مقدمتا عرض کنم که به دلیل تسلطی که ایشون بر متون داشتن. ببینید، در فلسفه ما یک نوع خلاقیت یا آزادی فکر داریم، به اضافه که این باید سوار بشه روی یک نوع تعلیم فلسفی اسکولاستیک مدرسی که مبتنی بر متنه. دو هر دو ضروریه، یعنی اون سواد علمی و تسلط بر متون و سر و کله زدن به متون سنگین فلسفی و سنت فلسفی، و کسی که اون وقت این متون رو مسلط بشه و مقتدرانه مسلط بر این متون، اصطلاحا میگن سوار این متون بشه، بله، اون وقت میتونه حالا اجتهاد بکنه و تفلسف بکنه. ایشون به خاطر تسلطی که به متون داشتن، به نحوی که مثلا ایشون منظومه سبزواری حفظ بودن،
عجب،
و همیشه ما رو مذمت میکردن هر دفعه که کلاس شروع میشد، میگفتن که خب من میخونم، بعد میگفتن شما که هنوز حفظ نکردید هیچی، بذار من خودم میخونم، و میگفتن که این منظومه بخش شرحش نه، خود اون اشعار اصلی، بله، گفتن این به شعر گفته شده که حفظ بشه، یه دوره فلسفه است که آدم حفظ میکنه، و تاکید داشتن رو این. باز اینم بگیم، مثلا امروز یک گفتاری رایج شده و اون این که یه دوگانگی بین حافظه و در واقع خلاقیت ایجاد شده،
بله،
در حالی که تو سنت تعلیم قدما این دوتا بال متکامل هم بودن. یعنی الان مثلا ما از یک طرف یه دوره های آموزشمون مبتنی بر حافظه و حفظیات بوده، بعد یه مرتبه میایم یه دوره‌ای میان
بفسن کنید و خلاقیت
اصلا کلا هنگی چیات نگیرید اصلا کلا میدید مثلا یه اتداره می سمت میرن که اصلا چیزی ما یاد ندیم به دانشون همجور خود فکر کن خلاقیت به خرج بده. این هر دو افراط و تفریطه. ایشون میگفتن متن رو باید جدی بخونید حتی حفظ بکنید و ایشون حفظ بودن تو همین سن بزرگسالیشون دیگه 80 چند سالگی منظومه رو حفظ بودن تسلط به متون داشتن متون رو اصلا همه اونایی که شاگرد ایشون بودن متون رو دیگه توقف نمی‌کردن مثلا روزنامه می‌خوندن انقدر دیگه مسلط بودن متون بارها تدریس کرده بودن. این تسلط باعث چند تا ویژگی شده بود یکی این که سادگی در بیان. ببینید خیلی وقتا کسی که فلسفه رو یا هر علمی رو پیچیده بیان میکنه این نشاندنده عمقش نیست، نشاندنده اینه که خودش هم هنوز عمیق نفهمیده، به طور جدی نفهمیده. وقتی کسی به علمی و به معرفتی تسلط پیدا بکنه به اون نقطه سادگی اون معرفت میرسه، اتفاقا ساده تر بیان میکنه. کسانی که به اون نقطه ناب حکمت دست پیدا میکنن اتفاقا زبانشون ساده میشه و میتونن مثل خود رسول الله دیگه، رسول الله دیگه در عقل کله ولی دیگه با آنکه عقلش هندسه گیتی کند چون به کوتک میرسد تیتی کند و به اون سادگی میرسه و ایشون دیگه خیلی راحت و روان. دوم این که خب سه تا ویژگی بگم که این تسلط به متن به کجا رسونده بود نوع درس ایشون رو. دوم این که در واقع نشاط افزا بود تدریس فلسفه، این خودش یه امر عجیبیه،
خیلی مهمه،
دکترم اشاره کردم. بله خود ایشون بعد از درس مثلا ما که محل درس ما یه جایی بود که حالا ما خدمت ایشون در جوار مسجد شروع کرده بودیم درس و بعدن یه مجموعه شد به اسم بیت الحکمت و العرفان و بعدم شد مجموعه بنیاد حکمت ابن سینا که حالا دیگه ادامه پیدا نکرد با مریضی ایشون، ما اونجا خدمتشون میرسیدیم و سالها در واقع تحصیل میکردیم. مثلا ایشون از دانشگاه امام صادق اومده بودن، از به قول خودشون از شهر اومده بودن چون نیاورون میگفتن، اونا از شهر اومده بودن خسته، خب سن بالا بعد از مسجد
تدریس فلسفه
بعد از کلاس که درس که تموم میشد که حالا بعدش هم گپ میزدیم میگفتن که من خستگیم در رفت، غالبا میگفتن من تدریس فلسفه که میکنم یا مطالعه فلسفی که میکنم یا بحث فلسفی که میکنم خستگیم در میره و خود جلسه ایشون هم واقعا یه نشاط معنوی عجیب ایجاد میکرد. حتی کسانی میامدن تو درس که خیلی اهل بحث فلسفی نبودن، این فضای گرم برای اونا و یه نورانیت و یه گرمایی داشت که واقعا نیرو میگرفتن میرفتن. واقعا شیرین بود، یعنی شما ببینید که چجوری حالا لذات فلسفه چجوری میشه با فلسفه شیرین برخورد کرد، حالا خود گرم و شیرین. و نکته سومی که از این تسلط بر متون در ایشون ایجاد شده بود نگاه کلنگر به متن بود. ببینید متن رو میشه واو واوش رو بررسی کرد و دقت و جزئیات بررسی کرد، ولی در کلیت تفکر یک فیلسوف ندید. خیلی اینجوری تدریس میکنن به خصوص اون جایی که متخانی داره انجام میشه. ایشون در این حال که به جزئیات متن توجه داشتن و تسلط داشتن، خب بعضی هم از این طرف ضعیفن، مثلا یه کلیاتی از فلسفه فیلسوف میدونن ولی اگر متن مثلا فلسفه ابن سینا رو کسی جلوشون بذاره ممکنه نتونن اون متن رو از پسش بر بیان، از پس متن بر اومدن یه دشواریایی میخواد و جزئی نگری هایی میخواد. منتها این جزئی نگری خیلی وقتا باعث میشه که نگاه کل نگر به متن از دست بره. ایشون متن رو در نسبت با کلیت مکتب فلسفی میدیدن و بعد اون مکتب فلسفی رو در نسبت با کلیت فلسفه اسلامی و مکاتب دیگه فلسفه اسلامی
بررسی میکردن
و تحلیل میکردن. این یه اتفاق خیلی بزرگ بود و در جز کل رو میدیدن، مقایسه برقرار میکردن. که این اواخر هم یه درسی داشتن، یه درس در واقع یه جور درس خارج فلسفه بود که اون سوال شما خیلی مربوطه و اون یک جور داوری بود بین سه مکتب بزرگ فلسفه اسلامی، مکتب مشا، مکتب اشراق و مکتب ملا صدرا حکمت متعالیه. و این جلساتی انجام شد در انجمن حکمت و فلسفه و البته ناتمام ماند، به دلایلی ناتمام ماند، ولی مثلا بحث طرح موضوع فلسفه رو ایشون اونجا شروع کردن. و خیلی جالبه که ایشون مدرس فلسفه سینوی هستن، اصلا ارادت و عشق به ابن سینا دارن. حالا این هم یه بحث جداییه، خاطر اون روحیه لطیفشون، اصلا خب یه رابطه شخصی عمیقی با ابن سینا داشتن و خوابهای متعددی دیده بودن ابن سینا و بحثهای فلسفی تو خواب کرده بودن با ابن سینا و اینا و نقل میکردن اینا رو و از اون طرف فلسفه ملا صدرا رو تدریس میکردن. ولی آزاداندیشی ایشون اینجا خودشون نشون میده که در همون بحث آغازین در موضوع فلسفه ایشون تربست کردن که موضوع فلسفه در حکمت مشاء موجوده، از آن جهت که موجود است در فلسفه متعالیه وجوده و در فلسفه سهروردی نوره و ترجیح رو به فلسفه سهروردی داده بودن با استدلال،
یعنی اینکه خودشون سینوی بودن ولی سینوی بودن فلسفه
بعدم در کنارش بیشتر دادن. فلسفه ملا صدرا یعنی فلسفه اشراق.
چرا ولی این ترجیح رو به نور دادن؟
یک دلیلش اطلاقات شرعی هم بود، یعنی میگفتن ما الله و نور داریم ولی الله و موجود نداریم، الله و وجود نداریم. اینکه این کلمات باید درست استخدام بشه، این کلمه بار معنوی داره و جدای از اون حکمت معنوی ایرانی هم بود، یعنی این که این مفهوم نور در حکمت ایرانی و فلسفه ایرانی در واقع سابقه ای داره و امکاناتی داره این تعبیر و نسبت بین عرفان و فلسفه را هم برقرار میکنه دیگه، یعنی نور یه جنبه معنوی و قدسی و عرفانی میاره تو فلسفه که خب امکاناتی میاره. به هر حال در واقع این از پیش تعیین شده نبود که من در این بحث، یعنی اینطور نبود که بگن که خب من
پیش میرفت به سمتی که اون نگاه کلنگر بتونه مثلا همه زوایا رو برقرار کنه.
میگن که مشهوره، میگن آیت الله مصطفی همیشه به ما میگفت آیت الله مصطفی خب مشائیان. من میگفتم بابا ایشون فلسفه ملا صدرا تدریس میکنه، نه به خاطر اینکه مثل بعضی حکمای قدیم سینوی بگن که مثلا ملا صدرا سرقات و صدرا مثلا اینا رو
بله.
نه ایشون قالب حرکت جوهری است، میپذیره مثلا ابتکاراتمون، اصلا اینطوری نیست که ایشون واقعا آزاداندیش بودن. و پس در واقع یک وجه مهمش همین اجتهاد فلسفیه که حالا ما باید بین این مکاتب فلسفی به یه اجتهادی دست پیدا بکنیم در عصر حاضر و وجه دیگه این آزاداندیشیه که در بین این مکاتب فلسفیشون اینطوری نبود که فلسفه رو تبدیل به کلام بکنه. ببینید بعضی وقتا ما الان مثلا ما هستن صدرائیان، ما در فلسفه خیلی اینو نداریم. فلسفه مقام این نیست که ما بگیم مثلا فلانی صدراییه، اشکال نداره، ارادت به ملا صدرا خوبه. ایشون هم که معروفه به سینویان، عرض کردم تو فلسفه های مختلف تردد میکردن. نکته دیگه در مقام تدریس در ساحت آزاداندیشی این یه نکته خیلی عجیبیه، ما بالاخره اساتید مختلف در رشته های مختلف رو تجربه کردیم.
بله.
من هیچ کس رو به اندازه ایشون نقد پذیر و گفتگو پذیر ندیدم، اساتید جوان حتی. ببینید این واقعا
خیلی خوبه، خیلی عالیه،
خیلی عجیب.
بله.
ببینید علما به خصوص علمایی که حالا یه لحیه‌ای دارن
دقیقاً یه نقد پذیری و امکان گفتگو
حاله ای از قدسیت پیرامونش، خیلی جای بحث نیست. در حالی که فلسفه اصلا علم بحثیه
کاملا
و واقعا این نیست الان، یعنی حتی دانشگاهی‌ها اخلاق بحث و نقد به اساتید واقعا در ایران نیست،
کم رنگه،
واقعا کم رنگه. بله 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 کم رنگه، یعنی به عنوان یک روال رایج. البته من میتونم آقای دکتر داوری رو تو این در واقع مقام عرض کنم که ایشون واقعا گفتگو میکنن و گوش شنوا دارن. ما نه تنها ایشون در واقع نقد رو میشنیدن، ما یه وقتی من اینو یادداشتی نوشتم بعد از فوت ایشون، ما یه وقتی خودم رو به خودم میامدم میبیدم که در کلاس درس ایشون یه نکتهی گفتن و یک مرتبه دو سه نفر دارن با صدای بالاتر از ایشون بلند بلند به ایشون نقد میکنن و ایشون با یه لبخندی مثلا میگن که خب حالا دارن فکر میکنن پاسخ بدن، اصلا حتی صدای بلند بچه ها یعنی انقدر فضا رو باز گذاشته بودن که کسی احساس نمی کرد که الان داره بیادبی میکنه.
متشکرم آقای دکتر، خیلی سجایای اخلاقی متفاوت و خاصی رو آقای دکتر شهرستانی مطرح کردن. یاد صحبت های دکتر دینانی افتادم که خب بارها عنایت کردن در برنامه ما حضور داشتند، که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آزاداندیشی کم نظیر یا در نوع خودشون بی نظیری داشتند. آقای دکتر مهدوی کنی، سادگی در بیان، نشاط در تدریس و نگاه کلنگر همراه با این که در این آن که ایشون تعلق خاطر وسیعی به مدرس و مکتب و آموزه های ابن سینا داشت، ولی خب به اشراق هم نگاه عمیق داشت و حکمت متعالیه رو هم میپسندید. در واقع چگونه میشود که آیت الله مصطفوی به این جایگاه میرسه؟ بهتره بگم که بهرمندی از اساتید خب طبیعتاً در جایگاه بسیار مهمی ریشه های منش و مشرب فلسفی آدمی رو راهبری میکنه، سلوک عرفانی هم این ریشه ها رو آبیاری میکنه، اما میوه هایی که بر این درخت ارجمند مینشیند میوه هایی است که گویی در وجود اون انسان باید به بار بنشینه و نتیجه بده. این میوه ها چگونه در وجود آیت الله مصطفی رضوان الله تعالی علیه ثمره داده بود؟
اجازه میخوام که یه مقداری از متن درس و بحث بریم، یه مقدار به حواشی تدریس ایشون،
خیلی خوبه،
و یه مقدار اون وقت شاید با این حواشی من بتونم پاسخ سوال جنابالی رو هم داده باشم. یکی از نکاتی که در تدریس ایشون خیلی برای ما جالب بود که همین روح آزاداندیشی و اجتهاد و البته خیلی اوقات سیر تحول و تکامل هم درش دیده می شود. یعنی واقعا هم از یک جلسه جلسه دیگه روی بعضی مباحث تأمل می فرمودند و دیدگاهی رو طی این تأملات تغییراتی درش می دادن. ما در یک جلسه آنچنان ایشون قاطعانه روی بعضی مباحث بحث می کردن که می گفتیم نظر قطعی ایشون مثلا موافق با اصالت وجوده،
بله،
و دیگه خیالمون راحت می شد که ایشون به این زمینه کاملا نظرشو ما متوجه شدیم. از اول جلسه بعد که ایشون می شست بعد یه لبخند ملیحی هم ایشون می زد همیشه وقتی می آمدن، و وقتی هم می زد متوجه می شد که ایشون یه چیزایی فکر کرده می خواد و اون فکراش رو در واقع بیان بکنه. شروع می کردن تقریبا هرچی اون جلسه قبل گفته بودن رو پنبه هاش رو رشته می کردن، رشته ها رو پنبه می کردن و خلاصه خدمتون عرض بکنم که خیلی از اون بحثی رو که ما دفعه قبل به نظر اومدی که تمام شده و قطعا دیگه ما نظر ایشون رو فهمیدیم، میدیدیم که نه، نظر در واقع خدمت تو عرض کنم که ایشون به خوبی نظر مخالف رو هم توضیح میداد. در واقع یک نوع دیالوگ در بیان ایشون در جلسات رخ میداد که همین خیلی فضای درس رو شیرین میکرد. یکی از نکات قابل توجه در بحث در واقع مراوده و همراهی با ایشون خیلی اهمیت داشت این بود که اگر با ایشون شما همراه می شدید و در فضای پیرامونی کلاس یا از مسیر کلاس تا اتاق و یا بعضن در فواصل بین کلاس ها که خدمتشون می رسیدیم، فضای بحث ایشون بسیار متفاوت می شد و یک فضای خیلی صمیمانه و آنچنان بعضی اوقات ساده و ای بسا بحث روزمره‌ای رو درش شما می دیدید که برای فردی که ایشون رو چند دقیقه پیش در کلاس دیده بود خیلی باعث تعجب می شد. ایشون مثلا در مورد امورات شخصی افراد شروع می کرد به سوال کردن و خیلی اوقات این در واقع از اوضاع احوال شاگردانشون هم مطلع بودن و می پرسیدن که آقا مثلا این اتفاقی که افتاده بود، این گرفتاری که داشتی برطرف شد یا نه. همیشه عادت چنین بود که جز در واقع اولین نفراتی بودن که وارد کلاس می شدن، یعنی بسا خیلی اوقات ما خدمتشون وارد می شدیم و یا در اتاق ایشون ما درس تشکیل می شد ما خدمتشون می رسیدیم. تا وقتی که حلقه درس کامل بشه ایشون شروع می کرد از یه جزئیاتی از دوستان سوال کردن و در واقع خیلی اوقات هم به شوخی و در واقع بعض اوقات مزاح و سر به سر گذاشتن با دانشجوها می گذشت. لذا خود این که ما زودتر بریم و از این حواشی هم در واقع بهره‌مند بشیم فضای کلاس ایشون رو خیلی فضای گرم و صمیمی میکرد. این که فرمودن که بعضی اوقات افراد متوجه نبودن که صداشون میره بالا، واقعش این بود انقدر ایشون این صمیمیت و دوستی رو برقرار میکرد که آدم خیلی اوقات اون مرز میان استاد و شاگردی رو
برداشته میشه
و در مورد ایشون حس نمیکرد. این مسئله بود.
وقت جالب بود که همین فضا را اگر ادامه میدادی که بعضی از ما میومدیم میدیم مسجد ایشون تو محل، آدم فرض میکنه یه آدمی
از مدرس به مسجد،
بله بله میومدید مسجد و بعد وقت میدیدید که آدمی که الان از این فضای کلاس ها و بحث های سنگین فلسفی آمده با مردم محل چجوری رفتار میکنه یا صحبت میکنه. منبرای ایشون خیلی شیرین بود چون ایشون در واقع تاریخ و داستانها و مباحث اخلاقی متعددی را در ذهن داشتن، به همین جهت محضر ایشون و جلسه در واقع عمومی ایشون خیلی جالب بود که آدم میدید که چجور این فاصله، یعنی از اون اوج مباحث سنگین فاصله طی میشه و مباحث ساده و بیان بسیار همه فهمی ایشون ارائه میکردن در عین اتقان مطالب. و لذا خدمتون عرض بکنم که این شرایط جامع که در وجود ایشون بود، محضر ایشون، کلاس ایشون رو خیلی شیرین و جذاب میکرد و همچنین که فرمودند هم این حریت و آزادی در اندیشه، حتی اندیشه شخصی ایشون ها جد از اینکه به دیگران هم اجازه گفتگو میدادن، در اینه که یک ایده ای رو که طرح کرده بودن ممکن بود جلسه بعد کلن اون ایده رو هم رد کنن و در یه موضع دیگری قرار بگیرن. این واقعا کلاس رو خیلی گرم و زیبا میکرد، به طوری که آدم انتظار میکشید و دلش میخواست که هر لحظه فرصت ایجاد شه و بتونه در محضر ایشون حاضر بشه، چه کلاسه در فضای اتاق و رفت آمد و گفتگوی غیر رسمی.
ممنونم از فرمایشات خیلی شیرین جناب عالی که همین شنیدن این فضاها آدمی رو گویی به عرصه مدرسه میبرد که همان مدرسه اصیل فلسفه و حکمت اسلامی است، تزکیه همراه با پرورش روح و عقلانیت انسانها که سالهای مدید در قرون متمادیه در مدرسه فیلسوفان بزرگ سنت اسلامی متمرکز بوده و حالا با این خاطرات شیرینی که نقل میکنید شما و اساتید دیگر، آدمی احساس میکند که نمایی کامل از اون مدرسه ها و از اون مدارس در واقع در مدرسه آیت الله مصطفی رضوان الله تعالی علیه مطرح بوده. آقای دکتر محمدزاده، انان سخن رو به سمت دیگری ببریم، حدود کمتر از 40 دقیقه به کل برنامه فاصله کمی هست، به پایان برنامه مباحث دیگری هم هست. این که آیت الله مصطفی در زمینه فلسفه اسلامی تعلق خاطر وسیعی به ابن سینا داشتند، گاهی اوقات موجب می شود که بزرگان فلسفی نقاط ضعف اون مکتب فلسفی رو نبینند، یا بهتر است بگویم که آنچنان تحت تاثیر اون مکتب فلسفی باشند که از پس برخی از انتقادات بیرون از اون مکتب یا بر نیایند یا به اونها توجه و تذکاری ندهند. آیت الله مصطفی نسبت به مکتب مشاء شیخ الرئیس بوعلی سینا چگونه بودند؟ انتقاداتی که مطرح، سوالاتی که وجود داره، مباحثی که حالا در طول تاریخ فلسفه یا حتی عرفان ما مطرح است، از اشکالاتی که در تفاوت الفلاسفه مطرح یا موضوعاتی از این دست رو، چه مواجهه‌ای داشتن آیت الله مصطفی با این موضوعات؟
بله، سوال خیلی خوبی شما پرسیدید. من با توجه به مطالبی که دوستمون آقای دکتر شهرستانی فرمودن، می‌خواستم که نقطه نظر خودم رو بگم، شاید با حرف ایشون خیلی منطبق نشه.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
واقعیت قضیه اینه که شاید یه روزی ما به صراحت از ایشون خواستیم که آقا تکلیف ما رو روشن کنید. شما به هر حال یه استاد بزرگواری هستید، مسلطین در بیان، انقدر اقتدار دارین، به قول آقای دکتر مهدوی ایشون یه مطلبی رو میتونست در آن واحد برای شما اثبات کنه، تو لحظه بعد شما رو در مورد اون به انکار وادار بکنه. خب این تسلط علمی ایشون و بیان دقیق ایشون، اینا ویژگی هایی بود که این شخصیت بزرگوار داشتن. به هر حال آدم دوست داره وقتی یه کسی براش الگو میشه، ماها معمولا آدم ها اینطوری هم دیگه، مثلا شما به یه شخصیت خیلی علاقه پیدا میکنی، میگی سوای اون بحثای علمی شما اون نظر نهاییتون رو مثلا در خصوص فلان مطلب به ما
بگید
که مثلا ما موضع فکری شما رو بدونیم. حالا شاید مثلا اونجا شما در طرح این سوال نسبت به اون فردی که اون الگوی خودتون میدونید، تو اون لحظه خیلی دنبال استدلال و بحث علمی و اینا نباشین، سرجم میخوای نظر ایشون رو ببینید. ببینید ایشون پاسخی به ما دادن خیلی پاسخ حکیمانه ای بود. دوستان عزیز عنایت دارن، معمولا در طرح مباحث علمی اونی که آخر سر حرف